تفسیر قرآن کریم صوت شماره 248 سوره نجم آیات 1 تا 26.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملا بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. سوره مبارکه نجم، سوره ای که 62 تا آیه داره، از سور مکیه و اینم یکی از اون 4 تا سوره ای است که سجده واجبه داره. یعنی 2 تا سوره پشت سر گذاشتیم، سوره سجده و سوره فصلت، و این سوره نجم سومین سوره که سجده واجبه داره و چهارمین سوره هم که سجده واجبه داره سوره علق هست که انشالله در پیش داریم. اما سوره نجم از سور مکی است که از یک زاویه خاصی به بحث روشنگری و هدایتگری پرداخته. یعنی همه سوره های مکی یه جورای یه طرف، این یه سوره هم یه طرف. چرا؟ چون این سوره از یک جهت خاصی داره مسائل اعتقادی و اخلاقی رو بیان میکنه و اون چیزی که باعث شده که این سوره رو از بقیه سور مکی متمایز کنه بحث معراج پیامبره. بحث معراج پیامبر که از اون بحث‌های فوق‌العاده سنگینه معارف اعتقادی ماست، خیلی مطالبش سنگینه که چون مطالبش در این سوره اومده، این سوره رو از بقیه سور مکی متمایز کرده. پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه یه اسراء داشت، یه معراج. اسراء یعنی سیر شبانه که در آیه ابتدایی سوره مبارکه اسراء اومد که از مسجد الحرام شروع شد و تا مسجد الاقصا ایشون به صورت شبانه سیر کرد، که حالا به صورت طی الارض بوده حتما، یه همچین چیزی. اما پیامبر یه معراج داشت، یعنی از همون مسجد الاقصایی که رفت دیگه از اونجا رفت به آسمان‌ها، رفت عوالم بالاتر رو سیر کرد که داستانش در این سوره اومده. حالا وارد سوره میشیم و نکات جدید و جالب و در این حال جذابی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامع جمیع کمالاته، از جمله بخشندگی به بخشایش عام برای همه و بخشایشگری به بخشایش خاص برای برخی. آیه 1: و نجم اذا هوا، سوگند به ستاره هنگامی که افول میکند، هنگامی که پایین آید. هوا در فرهنگ قرآنی یعنی پایین اومدن، سقوط کردن. چطور میگیم هواهای نفسانی؟ از همینه. هواهای نفسانی یعنی اون تمایلات نفسانی انسان، اون امیال درونی انسان که باعث سقوط انسان میشه. باز خداوند وقتی آیاتشو با سوگند شروع میکنه میخواد یه مطلب مهمی رو بگه. آیه 2: ما زل صاحبكم و ما غوا. اون نکته مهم اینه، حقانیت ولایت، دفاع از ولی خدا که همراه شما، دوست شما، مصاحب شما نه گمراه شده و نه منحرف گشته است. صاحب در زبان فارسی ممکنه ما برای کسی استفاده کنیم که مثلا مالک چیزیه، مالک، صاحب چیزیست، اما در زبان عربی، در زبان قرآنی یعنی مصاحب، یعنی همراه، دوست. این مصاحب شما، این یار و همراه شما، این همشهری شما، خیشاوند شما، ما زل، نه گمراه گشته و ما غوا و نه منحرف شده. آیه 3: و ما ینطق عن الهوا، و او هرگز از روی هوای نفس سخن نمیگوید. باز اینجا بحث هواست، همون هوای نفس، یعنی امیال سقوط دهنده نفسانی، امیال درونی انسان اگر مورد نیاز باشه، بجا باشه، مهر تایید عقل و دین بر پاش خورده باشه، این اشکالی نداره، خیلی هم خوبه، خیلی لازمه برای بقای انسان، برای اینکه انسان زندگیش لذت بخش باشه، منتها بیش از حد ضرورتش، که مثلا به تعبیر آیه 53 سوره زمر داشتیم، اسرفوا علی انفسهم، اسراف کنه در نفسانیات، یا بیفته دنبال اون امیال نفسانی که باعث سقوطش میشه، باعث بی آبرویش میشه، باعث پایین اومدن ارزش و اعتبارش میشه، بالاخره یه جوری بهش ضرر میزنه. اگه بیفته دنبال اینا خیلی خسارت بار خواهد بود. بعد اینجا خداوند از ولی خودش دفاع میکنه، میفرماد که هرگز او از روی هوای نفس سخن نمیگوید، یعنی هر چی میگه حرف خداست. آیه 4: ان هو الا وحی یوها، آن چه میگوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست. هر چی میگه کلام خداست، هر چی میگه یا مستقیما کلام خداست یا ترجمان کلام خداست. چون خیلی جاها وقتی پیامبر دستوری میداد، اصحاب بی جنبه یا حتی منافقانی که اونجا بالاخره در بین اصحاب خودشون رو جا زده بودن، پیامبر رو نسبت میدادن به اینکه او داره از روی مثلا هوای نفسش داره چیزی میگه، از روی میل شخصیش داره این حرفو میزنه. بعد خداوند اینجا از ولی خودش دفاع میکنه. حالا این آیات، آیات مکی است، آیاتی است که در مقابل کفار و مشرکین قریش، اهالی متکبر و متعصب مکه، کسایی که به پیامبر نسبت میدادن که او بله اومده برای خودش دکانی باز کنه، اومده برای خودش مثلا به یه قدرتی، ثروتی برسه، اومده با این حرفا میخواد بر ما ریاست و آقایی پیدا کنه، که خداوند اینجا ولی خودش دفاع میکنه، میگه نه، اینایی که او میگه مأموره، برای خودش نمیخواد یه دکانی باز کنه، از این نمد برای خودش نمیخواد کلاهی ببافه، میخواد وظیفه‌ای که رو دوشش گذاشتیم انجام بده. آیه 5: علمه شدید القوا، آن کس که قدرت عظیمی دارد او را تعلیم داده است، وحی رو خود خداوند قوی قدرت به او آموخته. آیه 7: ذو مرت فاستوى، صاحب قدرت، مره یعنی تابیده شده‌ای که به صورت محکمه و در بحث قدرت و توانایی بیشتر به کار میره، ذو مرت یعنی صاحب توانایی، صاحب قدرت، استوا که پس سلطه یافت، آیه 7، و هو بالافق الاعلا، و در حالی که در افق اعلا قرار داشت، که خداوند یه همچین جایگاهی داره که حالا این افق اعلا خود خداوند دیگه، چون فرشته در افق اعلا نیست بلکه در افق مبینه که پیامبر میتونه اون رو مشاهده کنه. مثلا در سوره تکبیر داریم و لقد رآه بالافق المبین، فرشتگان در افق مبین، خداوند در افق اعلا که در این آیه اومده. حالا چرا خداوند با قسم شروع کرد، از ولی خودش دفاع کرد و گفت که هر چه به او نازل میشه وحیه، و این وحی هم از ناحیه یک خداوند قدر قدرتی به او آموزش داده شده، خداوندی که در افق اعلاست، بر همه عوالم تسلط داره، چون میخواد یه حرف مهمی رو بزنه، یه چیزی رو میخواد بگه که بیش از گنجایش ظرفیت مردم اون زمان و حتی مردم این زمانه. آیه 8، ثم دنا فتدلا. حالا از اینجا یواش یواش دیگه بحث معراج رو مطرح میکنه که چه پدیده‌ای رخ داد. سپس نزدیک و نزدیکتر شد. دنا یعنی نزدیک شد، تدلا یعنی خیلی نزدیک شد، تا جایی که از شدت نزدیکی انگار مثلا وابسته باشه. آیه 9، فکان قاب قوسین او ادنا، تا آن که فاصله او یعنی خداوند با پیامبر به اندازه فاصله دو کمان یا نزدیکتر بود. یعنی چی فاصله دو تا کمان به هم یا نزدیکتر؟ این یه ضرب المثله، برای مردم اون زمان معنا داشت. تو بعضی تفاسیر اومده در زمان جاهلیت هنگامی که دو نفر با هم همقسم می‌شدن، مثلا خیلی دیگه احساس قرابت و نزدیکی و اینا داشتن، کمانهای خودشون رو در کنار هم قرار میدادن و زه آن را میکشیدن، هر دو با هم یک تیر توی اون زه مشترک میانداختن و پرتاب میکردن. کنایه از این که یعنی هر دو یکی شدن دیگه، با هم متحد شدن. مثلا امروز میگیم پیمان تعهد، اون زمان اینجوری بود، یه همچین مراسمی رو انجام میدادن که یعنی بله ما دیگه یکی شدیم، با هم متحد شدیم، دیگه منافعمون با همه، غم هامون، شادی هامون، سود هامون، زیان هامون، همه چی با هم یکی. بعد اینجا خداوند متعال میفرماید پیامبر با خدا اینجوری بود، انقدر نزدیک و نزدیکتر شد گویی اصلا یه اتحاد برقرار شده، اصلا یکی شدن. مثل همون دو تا قبیله یا دو تا فرد که کمانهاشون رو کنار هم میذاشتن پرتاب میکردن تیر رو، انگار یکی شدن. در بحث معراج اینجوری اتفاق افتاد. بعد در این حالت، در این حالت نهایت قرب، آیه 10، فاوحا الی عبده ما اوحا، پس در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بندش وحی نمود. یعنی آنچه که یک انسان به ما هو انسان میتونه اون رو بگیره، ظرفیتش رو داره اون رو بگیره، اون رو بهش داد. چون ما داریم در روایات که مثلا اسم اعظم 73 حرفه، 72 حرفش نزد 14 معصوم ماست که یک حرفش دیگه اختصاصی برای خود خداونده. حالا اون یک حرف مثلا اون حقیقت ذات خداوندیه که حقیقت ذات خداوندی برای هیچ مخلوقی حتی برای 14 معصوم ما متصور نیست، چون ذات خداوند یک ذات بی‌نهایته. 14 معصوم هم هر چی باشن بالاخره مخلوقن دیگه، یک محدودیتی براشون هست و نامحدود در محدود نمیگنجه. یکیش اختصاصی برای خداونده از 73 حرف، 72 تاش نزد 14 معصوم ماست. یعنی دیگه تا اونجایی که میشد یک انسان داشته باشه اونها دارن. اینجا هم همینو میفرماد، در اینجا خداوند آنچه را به کردنی بود، آنچه که یک انسان به ما هو انسان میتونست بگیره، خداوند به حضرت رسول داد. آیه 11، ما کذب الفؤاد ما رآ، که قلب یعنی قلب پاک او، قلب پاک پیامبر، در آنچه دید هرگز دروغ نگفت. یعنی آنچه رو که دید راست بود، توهمات و خیالات و اینا نبود، چون ممکن بود این انگو به پیامبر بزنن دیگه، اونجا هم بازار این کار داغ بود که حالا ممکنه مثلا بگن بله اینایی که دیدی توهمات و تخیلاتته، نه واقعیت بود. آیه 12، حالا خطاب به کفار و مشرکین قریش، افتمارونه علی ما یرا، آیا با او در آنچه دیده مجادله میکنید؟ مثل اینکه به یه نفر میگه آقا فلانی از یک جای خبر آورده، بعد میگن از کجا معلوم؟ میگن بابا خودش رفته دیده، مثلا از کسی نقل نمیکنه، واسطه ای در میون نیست، خودش رفته دیده، بدون واسطه داره برای شما نقل میکنه. شما دارید با پیامبری مجادله میکنید، مناقشه میکنید، حقیقتی رو که آورده انکار میکنید، در حالی که خودش اینا رو دیده. بعد حالا نه یه بار، چندین بار. آیه 13، ولقد رآه نزلة اخرى، و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد. کجا؟ آیه 14، عند سدرة المنتهى، نزد سدرة المنتهى. سدرة المنتهى اونجوری که تو روایات و تفاسیر و اینا اومده، نام مکانی است نزدیک بهشت موعود که مالامال از الطاف الهی است، یا حالا در روایات هست نام درختی است که همراه هر برگ آن فرشته‌ای در حال تسبیح است، که اینا همه تمثیل دیگه، یعنی یک فضای متفاوتی مثلا شبیه همین چیزی. آیه 15، عندها جنة المأوى، که جنة المأوى در آنجاست، اون بهشت امن خداوند نزد آن است. آیه 16، از یخش سدره ما یخشا، در آن هنگام که چیزی سدره را پوشانده بود، یعنی یک نور خیره کننده پوشانده بود، که در بهار الانوار جلد 9 صفحه 240 در تفسیر همین آیه 16 که فرمود وقتی حجاب بین خدا و پیامبر برداشته شد، وشی نوره سدره، نور او سدره را پوشاند، یعنی اصلا یک پوششی از نور بود تو اون فضا. آیه 17، ما ذاق البصر و ما طغى، که چشم او هرگز منحل منحرف نشد و طغیان نکرد، یعنی آنچه را که دید واقعیت بود. فکر نکنید اینا توهمات و تخیلاته، اینا واقعیت بود. زاغه یعنی منحرف شدن از اون مسیر درست، کج راه رفتن. مثلا در آیه 5 سوره صف داریم، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی بنی اسرائیل از حق منحرف شدند، خداوند قلوب اونها رو منحرف ساخت. اینجا هم همینو داریم، ما زاغ یعنی منحرف نشد. آیه 18، لقد را من آیات ربه الکبرى، که به تحقیق او بخشی پاره ای از آیات و نشانهای بزرگ پروردگارش را دید. تا این آیات تمام حقیقت معراج به صورت البته مختصر مفید، خیلی فهرستوار که اینا تفسیر داره، ان شاء الله امام زمان که تشریف آوردن اصلا پرده ها کنار میزنن از این آیات، که وقتی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه هم اون سفر اسراء رو داشت، اونجا هم هدف همین بود، لنوریه من آیاتنا، اینجا هم همین رو میفرماید، لقد را من آیات ربه الکبرى، هدف اینه، هدف از اون سفر اسراء که در زمین بود و این سفر معراج که حالا الان توضیح میدیم چه جور سفری بود، هدف این بود که خداوند متعال بخشی از آیات و نشانه های خودش رو به پیامبر نشون بده که او هم فرستاده خداست، بیاد برای مردم بازگو کنه تا یه چیزهایی براشون روشن بشه. حالا ذکر دو تا نکته، اول اینکه اصلا این سفر معراج ماهیتش چجوری بود. حالا اون سفر اسراء اون به صورت سیر شبانه، به صورت تیل ارض بود، اصلا تو حالت زمین عادی و مادی بود. خیلی از اولیاء الهی که حتی تو مراتب پایین‌تر هم باشن، بحث تیل ارض براشون مشخصه. حتی خیلی از اولیاء الهی داشتیم یا داریم الان هم که قادر به این کار هستن. اما این سفر معراج چجور سفری بود؟ ماهیتش چی بود؟ به آسمان‌ها رفت. آیا اینم هم مثل همون بحث مادیه؟ پیامبر به صورت مادی سوار یک مرکبی شد. حالا مثلا میگن یک براقی بود، مثلا سرش به چه شکلی بود، بدنش به چه شکلی بود. به صورت مادی پیامبر اکرم این سفر رو رفت. مثلا رفت از آسمان اول، رفت با یه سرعتی مافوق تصور، فراتر از سرعت صوت و سرعت نور و اینها، رفت به آسمان‌ها بالا به صورت مکانی، به صورت مادی. اینو باید بررسی کنیم. یکی این و یکی همین که چرا خداوند متعال اینجا تو این سوره مکی بحث معراج رو مطرح میکنه، چی میخواد بگه به اون اهالی مکه، یه همچین داستانی رو به چه منظوری مطرح میکنه. حالا نکته اول، ماهیت این سفر چی بود؟ اگر ما به صورت علمی نگاه کنیم به این مطالب با توجه به تمام محکماتی که ما داریم، مثلا یکی از محکمات ما اینه که آسمان دوم به بعد دیگه عوالم مادی نیست. بله زمین مادیه، آسمان اول هم مادیه، به هر حال ما داریم میبینیم دیگه، مادیه دیگه، ابر جو آسمان فضاست. اما آسمان دوم به بعد دیگه عوالم مادی نیست که، آسمان دوم تا آسمان هفتم و بلکه به بالاتر، دیگه ما رسما وارد عالم ملکوت و عالم جبروت و عالم لاهوت میشیم، حالا یا به تعبیر دینیش عالم برزخ و عالم قیامت و عالم اله. بنابراین پیامبر اگر سفر معراج رفت، سفرش به صورت مادی نبود که حضرت بشینه مثلا بر یک مرکب مادی از آسمان اول بره بالا، از آسمان دوم بره بالا، همینجوری به صورت مادی بره بالا. مادی نیست اصلا آسمان دوم به بعد. بنابراین ما این رو باید در یک فضای دیگری تعریف کنیم. از طرفی هم ما میدونیم طبق آیات متعدد قرآن که مثلا در آیه 49 سوره توبه داشتیم، یا آیه 54 سوره عنکبوت، و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، یا مثلا در آیه 84 سوره هود، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، یکی از نامهای روز قیامت یوم محیطه، یعنی روز فراگیر، روزی که همه رو احاطه کرده، که گفتیم یوم در فرهنگ قرآنی معنای روز صبح تا شب که نمیده، معنای ظرف ظهور، معنای اون ظرفی که یه حقایقی درش ظهور پیدا میکنه، یعنی یک ظرف ظهوری که محیط بر شماست. یوم محیط یعنی یک عالم محیط بر ما. یا آیات و روایات دیگه اینه که ما وقتی که مثلا از دنیا بریم، ما جایی نمیریم، ما همین جایی که هستیم فقط پرده ها از جلومون میفته، یعنی یه جورای برزخ محیط به دنیاست، قیامت محیط به برزخه. ما همین جایی که هستیم هم وسط دنیاییم، هم وسط برزخیم، هم وسط قیامتیم، هم خود خداوند همه این عوالم رو احاطه کرده. مگر در آیه 54 سوره فصلت نفرمود الا انه بكل شيء محیط، خداوند به همه چیز احاطه داره، یعنی به همه عوالم خلقت دیگه. ما الان تو بغل خداییم، تو دل خود خداییم، خودمون حواسمون نیست، منتها چون پرده ها در مقابل چشم ماست، ما این احاطه ها رو نمیبینیم. مثل جنینی که در رحم مادره تو دنیا هم هست، منتها چون پرده ای در مقابل چشمشه، حالا اون شکم مادر و اینها، اون نمیذاره این جنین ببینه که تو دنیاست. احاطه بودن دنیا بر خود رو درک نمیکنه. بعد که به دنیا میاد این پرده ها کنار میره، بعد میبینه بله تو دنیا بود، الانم تو دنیا هست، توجه نداشت، پرده جلو چشش بود. اینه که حالا در بحث معراج هم همینه، پیامبر که رفت به سفر معراج، جایی نرفت، همون جایی که بود بود، منتها پرده ها از جلو چشمش کنار افتاد. یعنی خداوند متعال میخواد به انسان ها بگه، انسان به ما هو و انسان اگر در یک مسیر کمال قرار بگیره، اگر دستورات من رو عمل کنه، به یه جایی میرسه که پرده ها از جلو چشمش میفته، حقایق بیشتری رو میتونه نسبت به این عالم ماده ببینه. در واقع روح پیامبر اکرم که متعاقبا تقریباً 14 معصوم هم همینطورن، اینقدر بزرگه که میتونه احاطه داشته باشه به همه عالم. مگر حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه نفرمود کل و ان یزیق و بما جعل فی، هر ظرفی به واسطه آنچه که در آن قرار میدهند تنگ میشود، الا و علم، مگر ظرف علم، یعنی همین ظرف نفس ناطقه انسان، که فانه یتسع به، که او اون جان انسانی به واسطه او، یعنی به واسطه علم، وسعت مییابد. یعنی هر چی علم نافع بیشتر در جان انسان قرار بگیره روح بزرگ میشه. خب کدوم روح بزرگتر از روح برترین عالم مخلوق خلقت؟ یه روایت جالب دیگه از خیلی عالی که در بهار الانوار جلد 55 صفحه 39 اومده از احادیث قدسی است که لم یسعنی سماعی ولا ارضی، مرا، یعنی خداوند فرمود من خدا را فرا نگیرد آسمانم و نه زمینم، و بسعنی قلب عبد المؤمن، ولی چن فرا گیردم دل بنده مؤمنم. یعنی اگر یک انسانی تو مسیر صحیح قدم برداره، تو مسیر رشد و کمال، صاحب یک جان بزرگ باشه، تمام عوالم قیامت و برزخ هم اشراف داره دیگه. 14 معصوم ما هم دقیقاً اشراف دارن به همه عوالم. معراج یعنی این، معراج یعنی پرده ها از جلو چشم میفته. معراج سفر مادی نیست، معراج بیان کمال انسانیه، بیان وسعت روح انسانیه، بیان ادراکات والای یک انسانه که انقدر انسان درکش بالا رفته که پرده ها در مقابل چشمش دیگه جایی نداره. که حالا چون بحث معراج اومد، یه روایتی هم هستش در غیبت نعمانی صفحه 93 که رسول خدا صلوات الله علیه فرمود که همانا خدای عزوجل در آن شب که به گردشی شبانه برده شدم، یعنی در اون سفر معراج، به من وحی فرمود ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چه کسی را در زمین میان امتت به جای خود گذاشتی در حالی که خدا خود بدان آگاه تر بود؟ عرض کردم پروردگار را، برادرم را. فرمود ای محمد علی ابن ابی طالب را. عرض کردم بلی ای خدای من. فرمود ای محمد، من ابتدا از مقام ربوبیت نظری بر زمین افکندم و تو را از آن اختیار کردم، هیچگاه یادی از من نمی شود مگر اینکه تو نیز با من یاد شوی، من خود محمودم و تو محمد. سپس نظری دیگر بر زمین افکندم و از آن علی ابن ابی طالب را برگزیدم و او را وصی تو قرار دادم. سپس تو سرور پیامبران و علی سرور جانشینان است. سپس از اسماء خیش نامی مشتق ساخته بر او نهادم، اعلا از نامهای من است و علی نام اوست. ای محمد، من علی، فاطمه و حسن و حسین و امامان را از یک نور آفریدم. سپس ولایت ایشان را بر فرشتگان عرضه داشتم، هر که آن را پذیرفت از مقربین گردید و هر که آن را رد نمود به کافران پیوست. ای محمد، اگر بنده ای از بندگانم مرا چنان پرستش کند تا رشته حیاتش از هم بگسلد و پس از آن در حالی که منکر ولایت آنان است با من روبرو شود، او را در آتش دوزخ خواهم افکند. سپس فرمود آیا مایلی آنان را ببینی؟ عرض کردم بلی. فرمود قدمی پیش گذار. من قدمی جلو نهادم، ناگاه دیدم علی ابن ابی طالب و حسن و حسین و علی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی آنجا بودند و حجت قائم همانند ستاره ای درخشان در میان آنان بود. سپس عرض کردم پروردگار من، اینان چه کسانی اند؟ فرمود اینان امامان هستند و این یک نیز قائم است که حلال کننده حلال من و حرام دارنده حرام من است و از دشمنان من انتقام خواهد گرفت. ای محمد، او را دوست بدار که من او را دوست می‌دارم و هر کس که او را دوست بدارد نیز دوست می‌دارم. یعنی در سفر معراج خداوند تمام اوصیاء پیامبر رو به پیامبر شناسان و دیگه آخرین وصی او که دیگه دین او رو جهانی خواهد کرد و این تمدنی که پیامبر آغاز کرده رو به زیباترین شکل ممکن در کل جهان تحقق خواهد بخشید. که اینم یک روایتی بود که خالی از لطف نبود الان گفته بشه. اما نکته دومی که اینجا باید بگی، حالا چرا خداوند در یک سوره مکی مخاطب اهالی مکه در نهایت تکبر و تعصب باید خداوند یه همچین داستانی رو بگه؟ حالا اگر این آیات در یک سوره مدنی بود میگفتیم بله، پیامبر وسط پیروانش مسلمانان داره از حقیقت معراج میگه و کاملا طبیعی، بالاخره پیروانشن، او رو قبول دارن، با دلایل متعدد ثابت شده که او پیامبر خداست. ولی پیامبر داره وسط کسانی این داستان سنگین رو میگه که اونا منکرن، اصلا دارن انکار میکنن پیامبر رو. برای چی داره این داستان رو میگه؟ شاید از این جهت باشه که خداوند متعال داره این داستان رو میگه که بگه بابا اصلا افقی که ما به عنوان دین اسلام با پیامبر خاتم فرستادیم اینه، شما وسط چه بازیهایی تو آلودگیهای سیاسی، تو آلودگیهای اقتصادی، تو آلودگیهای اجتماعی، تو لذتهای حد اقلی، تو سوء استفادهگریها، تو ظلمها، تو فسادها، تو انواع اقسام فحشا، تو انواع اقسام گناهان گیر کردید. ما یه همچین افقی برای انسان ترسیم کردیم، شما کجا، این کجا؟ یعنی خداوند با این آیات تفاوتها رو داره میگه. خداوند داره یه کسی رو در عالیترین افق توضیح میده و مقایسه میکنه، چون یکی از تدابیر خداوند در قرآن برای توجیه مخاطب همین مقایسه است دیگه، مقایسه های به جا، مثل تمثیل های بجاش مقایسه میکنه پیامبری رو در این افق با اینایی که تو بازی های کودکانه وسط یک فضای شرکالود در بت و بت پرستی گیر کردن به خاطر مثلا رسیدن به یک لذت حداقل، یک سود حداقل، در یک چاله دست و پا بزنن. آیه 19 افرئیتم اللات و العزا، به من خبر دهید آیا بت های لات و عزا. آیه 20 و منات الثالثه الاخرى، و منات که سومین آنها هستند. اینا یعنی مثلا دختران خدا هستند. شما چسبیدید به چند تا بت برای رسیدن به سود حداقلی، لذت حداقلی. اصلا میفهمید خداوند متعال چه عوالمی رو خلق کرده که شما تو این چاه و چاله حداقلی تازه یه دنیای کوچک با اون سطح از زندگی اون زمان گیر کردید. آیه 21 الکوم الذکر و له الانسا، آیا سهم شما پسر است و سهم او دختر؟ یعنی اعتقاد سازی های باطل میکنید برای توجیه جنایاتتون، همون زنده به گور کردن دخترها، برای سوء استفاده گری های مالی و بقیه فسادها و انحرافاتتون. آیه 22 تلک اذن قسمت زیزا، که در این صورت این تقسیمی ناعادلانه است. یعنی خیلی شما کج رفتید، خیلی شما از مدار عدالت، از مدار راستی و درستی خارج شدید، اصلا افتادید توی مسیر کج. به این افقهایی که ما توی این آیات ترسیم کردیم اصلا نخواهید رسید با این رویه. آیه 23 ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، که اینها فقط نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته اید. یعنی یک نامهای بی محتوا، اسمهای بی مسما، یه اعتقادات مندرآوردی، مثلا امروز که خیلیا تو فضاهای دینی مثلا توی شعائر خرافی گیر کردن، اصلا نه پایه و اساسی در قرآن داره، نه تو فرهنگ اهل بیت داره، نه تو عقل داره، نه تو نقل داره، همینجوری بی پایه و اساس. که ما انزل الله بها من سلطان، که خداوند هیچ دلیل و حجتی برای نازل نکرده. یعنی اینا که شما میگید هیچ مبنای علمی نداره. ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، که آنان فقط از گمانهای بی اساس و هواهای نفسانی پیروی میکنند. و لقد جاءهم من ربهم الهدى، و در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است. اونا توی چاله های گیر کردن، از زن و گمان ها پیروی میکنن، پیرو به هواهای نفسانی، در حالی که هدایت از سوی پروردگارشون اومده برای صعود به این قله ها، صعود به قله معراج. یعنی تفاوت این سوره با سوره مکیه دیگه اینه که خداوند داره اصلا میگه قله کجاست. هی ما میگیم هدایت، هدایتگری، هدایت یعنی صعود به قله. این سوره اصلا میگه بابا اون قله کدومه؟ اون قله اینه، همین جاست که پیامبر رفته. سفر معراج پیامبر رو بفهمید، بعد میفهمید ما میگیم هدایت، صعود به قله یعنی چی. اینا توی چاله گیر کردن و در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است. آیه 24 عمل الانسان ما تمنا، آیا آنچه انسان تمنا دارد به آن میرسد؟ یعنی آیا انسان بی‌نهایت طلب، چون خداوند این بی‌نهایت طلبی رو در وجود انسان گذاشته دیگه به صورت یک میل طبیعی، آیا به این جایگاه ها میرسه؟ به این افقی که ما تعریف کردیم، به این قله هایی که ما ترسیم کردیم، در این نظام خلقت قرار دادیم میرسه؟ آیا با این رویه شرکالود، با این فکر پایین که همش از زن و گمانتون پیروی میکنید، دنبال هواهای نفسانیتون هستید، آیا به این جاها میرسید؟ ابدا. مثل اینه که امروز ما میگیم آیا کسایی که تو ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رفتن سراغ الگوهای غلط و غربی، به اون هدف انقلاب، هدف مهدوی میرسن؟ ابدا، مگر اینکه تغییراتی حاصل بشه. آیه 25 فلله الاخره والاولا، پس در حالی که آخرت و دنیا از آن خداست، یعنی اگه میخواهید به این افقها برسید باید بیاید تو این مسیر. و آیه 26 و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، و چه بسیار فرشتگان آسمان ها که شفاعت آنها سودی نمی بخشد الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا، مگر پس از آن که خداوند برای هر کس بخواهد و راضی باشد اجازه دهد، یعنی اجازه شفاعت دهد. چون این بت پرستا میگفتن ما این بت ها رو میپرستیم که باعث تقربمون به خداوند بشه دیگه، مثلا فرشته ها بیان برای ما شفاعت کنن و اینا. بت پرستیمون رو این مبنای فکریه، مثلا مبنای فکریشون دفاع میکردن که اینجا خداوند میفرماد دنیا و آخرت از آن خداست، اگرم شفاعتی باشه باید به اذن خدا باشه، اذن خداوندم زمانی برای شما خواهد بود در رابطه با شفاعت فرشتگان یا شفاعت اولیاء الهی، که بیاید ولایت ولی الله، ولایت خلیفت اللهش رو بپذیرید، ولایت و ریاست این پیامبری که در این افقه، در این جایگاهه، اصلا مسافر معراجه، او رو بپذیرید. که اگر نپذیرید قطعا این شفاعت هایی که تو ذهنتون دارید اوهامات و خیالاتتونه و بهش نخواهید رسید. مثل اینه که امروز خیلی ها میگن ما عزاداری میکنیم برای امام حسین برای اینکه به شفاعتش برسیم. باشه، خب بیا تو مسیر امام حسین حسینی باش. مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مدیریت مالی، مسائل اجتماعی، اینا باید حسینی باشه. اینا باشه به اون شفاعت حسینی میرسی. و الا چه شفاعتی؟ لمن یشاء و یرضا، برای هر کس که بخواد و راضی باشه. خیلی آیات عالی بود، اصلا سنگین. دیگه لب کلام به نظر همین ها بود که تقریبا ما رو متوجه میکنه داستان معراج چی بود و خداوند متعال برای چی در مقابل اهالی منکر مکه این داستان رو تعریف کرد، که خلاصه پیامبر در یک همچین افقی است. شما هم توی چاله های گیر کردید، اگه میخواهید به اون افق ها برسید باید بیاید ولایت و ریاست و سبک مدیریت او رو بپذیرید. مثل امروز که ما اگر می‌خوایم انقلابمون رو ان شاء الله به انقلاب جهانی امام زمانمون متصل کنیم و برسیم به اون اهداف عالیه که در این انقلاب برای ما ترسیم شده، باید بریم به سمت سبک مدیریت معصوم. سبک مدیریت معصوم رو از مظلومیت در بیاریم، یواش یواش اون رو پیاده کنیم تا بتونیم به اون اهدافمون نزدیک و نزدیک‌تر باشیم. آیات فوق‌العاده عالی، فوق‌العاده سنگین که خیلی بیشتر جای کار داره. ان شاء الله خداوند متعال به آبروی قرآن و 14 معصومش دلهای ما رو ظرف قرآن قرار بده که ما روز به روز سنخیتمون و تناسبمون با امام زمانمون بیشتر بشه و بتونیم ان شاء الله در اون دولت مهدوی که بر اساس مبانی حقه قرآنی است بتونیم مؤثرترین و مفیدترین نقش ها رو برای امام زمانمون داشته باشیم به فضل الهی ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس